أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با حل تعارض روایات قرائت هم در رکعت سوم و چهارم و یا تسبیحات، مطالبی رو نقل کردیم. این نکته رو اشاره کنم که اون چه که دیروز به عنوان مرسله صدوق عرض کردیم که جعل القراءة فی الرکعتین الاولین و التسبیح فی الاخرین، این برداشت صدوق هست از علل فضل ابن شازان و کسانی که مثل آی زنجانی سند به علل فضل ابن شازان را صحیح می دونن. نه اشکال آی سیستانی را مطرح می کنن که این کتاب علل کتاب تألیفه و نه کتاب حدیث. فضل ابن شازان برداشتهای خودش را مطرح کرده است. و یا اشکال آی خویی رو مطرح میکنن که سند صدوق به این کتاب مشتمل است بر دو نفر که توثیق ندارن، یکی ابن عبدوس و دیگری ابن قتیبه. اونها این حدیث را صحیح نمیدانن، ولی کسانی که مثل آی زنجانی هر دو اشکال رو جواب میدن، سند رو تمام میدونن. ما هم سعی کردیم در بحث‌های سند رو تمام بدانیم. متن روایت اینه: علل الشرایع، صفحه 262. ان قال فلما جعل القراءة في الركعتين الاولين والتسبيح في الاخرين قیل للفرق بین ما فرضه الله تعالی من عنده و ما فرضه من عند رسوله. با توجه به این متن، اشکال به دلالت این روایت این میشه که اصلا این در مقام بیان حکم شرعی نیست. حکم شرعی رو مفروغ عن گرفته، فلسفه حکم داره میگه. فلما جعلت قراءة فی الاولین و تسبیح فی الاخیرتین، اما چطور جعل شده تسبیح فی الاخیرتین بیان نمی کنه. شاید جعلش تخییری باشد. بله، یک روایتی هست در معتبر محقق هلی نقل میکنه، جلد دو معتبر صفحه 165، میگه لما رواوه، هم اهل سنت نقل کردن، در سنن بیهقی هست، و رویناه ان علی علیه السلام انه قال اقرا فی الاولین و سبح فی الاخیرتین. خب این لولا ضعف سند دلالتش تام هست. این هم مناسب است جز روایات افضلیت تسبیح در رکعت سوم و چهارم شمرده بشه. اصل جعل قرائت در رکعت اول و دوم به همون نحوی که هست، و اصل جعل تسبیح در رکعت سوم و چهارم به همون نحوی که هست. فلسفش چیه؟ فلسفشو داره میگه. خب در رابطه با حل تعارض روایات، فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم آهری رو نقل کردیم که میفرمود روایت علی ابن حنزله حکم اولی رو میگه که هما والله سوا، منافات نداره که اگه امام جماعت بشی افضل قرائت حمد باشه، اگه مأموم بشی افضل تسبیح باشه، ولی اگر منفردی همون حکم اولی تساوی هست که انصافا این عرفی نیست. امام، مأموم، منفرد، حکم اینها مختلف است. بعد بگیم در روایت علی ابن حنزله که قسم میخوره که به خدا قسم هیچ فرقی بین سوره حمد و تسبیحات نیست، بگیم حکم شعنی را میگوید. این اصلا عرفیت نداره، تخصیص هم عرفی نیست که بگیم این روایت علی ابن حنزله مختص است به منفرد. اکثر نمازهای مردم در اون روز با جماعت بود، یا امام بودن یا مأموم. ما بعد بگیم در روایت علی ابن حنزله قسم میخوره هما والله سوا، بعد راوی میگه کدام یک افضل است؟ حضرت میفرماد به خدا قسم هیچ کدام افضل بر دیگری نیست. و اینو هم کنیم بر خصوص منفرد، اینها اصلا جمع عرفی نیست. ولذا بله اکثرا بالاخره اکثرا جماعت میخوندن، حکم جماعت رو داشت دیگه، اکثرا جماعت میخوندن، یا امام بودن یا مأموم بودن. خب شما بعد میایید این همه قسم و اینها میخونید که اینا هیچ کدام بر دیگری افضل نیست، بعد اینو حمله بکنیم بر منفرد. بعد اون وقت اون روایتی که راجع به امام جماعت میگفت تسبیح افضله، که چندین روایت بود، روایت معراج پیامبر در روایت محمد ابن عمران، صحیح محمد ابن قیس که مشهور استحباب فهمیدن، کان علی علیه السلام یسبح فی الرکعتین الاخیرتین، روایت رجاء ابن عبد الضحاک که کان رضا علیه السلام یسبح فی الاخیرتین، که امام هم علن قاعده امام جماعت هم بوده و اینها به امام هشتم اقتدا میکردن. اینها جمع های عرفی نیست. خب اما ببینیم آقای سیستانی چی فرمودن. آقای سیستانی در تعلیقه عروه ذیل فتوای صاحب عروه که التسبیح و افضل فرمودن قد یترع ما یوجب و افضلیت القراءه که عنوان المدارات فی ما اذا کان اماما لقوم یرون لزوم القراءه فی کل رکعته. پذیرفته است که تسبیح افضل است مگر در موارد تقیه مداراتیه که انسان امام جماعت میشه برای عامه یا در محیط عامه. اینجا مستحب است که سوره حمد بخون. در بحث استدلالی هم ایشون فرمودن ما از ادله استفاده کردیم تسبیحات به عنوان اولی افضله مطلقا، المتحصل من ملاحظه مجموع الروایات ان ما هو الافضل بالتبع الاولی هو التسبیح. استدلال که میکنن به صحیح زراره استدلال میکنن، میگن ببینید امام علیه السلام در مقام تعلیم حکم شرعی به زراره فرمود ان الله فرض فی الصلاه 10 رکعات ولیس فیهن القراءه فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله سبع رکعات فی ببخشید ان الله فرض فی الصلات 10 رکعات فیهن القراءه ولیس فیهن الوهم، یعنی شک مبطل دو رکعت اول نماز است و فیهن القراءه. و زاد رسول الله 7 رکعات فیهن الوهم ولیس فیهن القراءه. این نشون میده که امام به حکم اولی میخوان بگن که قرائت مرجو هست در رکعت سوم و چهارم نماز، که ما قبلا عرض کردیم لیس فیهن قرائه شاید نفی توهم وجوب باشه. چه ظهوری داره در نهی از قرائت؟ فرق است بین این که بگه لا تقرأ یا بگه لیس فیهن قرائه. لیس فیهن قرائه نفی جزئیات قرائت میکنه، چه ظهوری داره در مرجوح بودن قرائت؟ بعد بله لیس فیهن قرائه این جز نیست، قرائت جز نیست، خب قرائت جز نیست، حالا چه کار داریم تسبیح هم جز نیست؟ اتفاقا تسبیح جز است و قرائت سوره مصداق تسبیح است. ایشان فرمودن که روایات رو هم که میبینیم اختلاف داره، میتونیم هم کنیم بر اختلاف شرایط روات. لیس فیهن قرائه آخه در تقابل میگه رکعت اول و دوم قرائت دارد، رکعت سوم و چهارم قرائت ندارد، یعنی جمهور عامه که فکر میکردن که رکعت سوم و چهارم هم واجب است در او قرائت، نه رکعت سوم و چهارم قرائت ندارد، اما قرائت مرجو هست، حتی به عنوان مصداق تسبیح هم مرجو هست گفته بشود. از این روایت استفاده نمیشه، لااقل جمعش با روایت عرض شود خدمتون که صحیح عبید ابن زراره اینه دیگه، که داشت سبه و انشئت فقر فاتحت الکتاب فانها تحمید و دعاء، جمع عرفیش همینه که ما اینجور معنا کنیم که یعنی قرائت جز نیست در رکعت سوم و چهارم. راجع به روایاتی که اختلاف داره شون فرمود هم میکنیم بر اختلاف حال روات. مثلا امام به منصور ابن حازم فرموده اذا کنت اماما فقر فی الرکعتین الاخیرتین به فاتحت الکتاب. حالا آقای ناینی گفته این از باب تقیه است، چرا؟ چون زیلش داره و ان کنت وحدک، بله، فیسته او که فعلت اولم تفعل، نفرمود و این کنت وحده که مثلا فیسته او که تسبیح. حالا عمده فرمایش آقای سیستانی خودش اینه، میگه من خودم نظرم اینه که ممکنه بگیم امام علیه السلام شاید دیده منصور ابن حازم امام جماعته، مقام مقام افتا بوده دیگه، فرمو کنه با حدیثی که به زراره میگوید به عنوان قضیه حقیقی ان الله فرض فی الصلاة 10 رکعات فیهن القراءه و زاد رسول الله 7 رکعات لیس فیهن القراءه، اون مقام مقام تعلیمه، اما منصور ابن حازم مقام مقام افتاء. امام به او میفرماد برو اگر امام بودی سوره هم بخون در رکعت سوم و چهارم. شاید شرایط منصور ابن حازم رو امام دیده مناسب با تقیه است. چجور ما بیاییم حکم کلی استفاده کنیم بگیم مطلقا بر امام جماعت مستحب است اختیار سوره هم؟ راجب صحیح معاویت ابن عمار که ایشون یه مطلب دیگه ای داره، میگن که راوی گفت، معاویت ابن عمار گفت القراءت و خلف الامام فی رکعتین الاخیرتین. امام فرمود الامام یقرأ به فاتحة الکتاب. شاید معناش اینه که این امام جماعت ها که ما میدونیم اینا فاتحة الکتاب میخونن، ولی و من خلفه یسبه، شما سوال میکنی از مأموم، بهت بگم مأموم افضل اینه که تسبیح بگه. فکر نکنی قرائت امام موجب سقوط وظیفه تو میشه، تسبیح نگی یا قرائت نکنی سوره حمد را. خب انصافا این فرمایش از دو جهت خلاف ظاهره. یکی این که الامام یقرأ به فاتحة الکتاب و اینجور معنا کنیم، بگیم چه کار کنیم دیگه، الامام یقرأ به فاتحة الکتاب، این امام ها فاتحة الکتاب میخونه، این خلاف ظاهره. نمیگم معلوم بطلانه، نه، ولی خلاف ظاهره. وقتی امام میفرمه الامام یقرأ به فاتحة الکتاب، شأن امام بیان حکم شرعی است. وانگهی اشکال دوم که اون دیگه روشن میکنه که فرمایش های سیزیانی خلاف ظاهره، زیله و اذا کنت وحدک فقرأ فی ما و انشأت فسبح. ایشون که در منفردم فرموده افضل تسبیحه، پس فرق مأموم با منفرد چی میشه؟ هر دو که افضل به نظر شما تسبیحه، روایت فرق گذاشته، گفته و من خلفه یسبح و اذا کنت وعدک فانشئت فسبح فانشئت کنت وعدک فقرأ فی ما و انشئت فسبح. بله ایشون در ضمن کلماتشون دارن که قول به وجوب اختیار تسبیح بر مأموم قائلی ندارد. خب این اشکال با آی خویه، اما افضلیت تسبیح برای مأموم قائل دارد، تساوی در منفرد بین حمد و تسبیحات قائل دارد. مفاد این روایت هم همینه. ایشون چجور توجیه میکنن این روایت رو که تفصیل داده بین امام، حالا امامو میگید که حکم شرعی راجبه بیان نشد، بین مأموم و منفرد که دیگه تفصیل داد، اینو چجور توجیه میکنید؟ خب شما میفرمایید که راجع به امام جماعت که ما دلیل داریم که مستحب به تسبیح بگه، نمیتونیم ملتزم بشیم که قرائت در حق او مستحبه، چون در صحیح زراره است که لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین شیئا امامن کنت او غیر امامن. ذیلش هم داره ان کنت امامن او وحدک فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات. خب اشکالی نداره، ولی بالاخره تعارض بین این روایت و روایت دیگر رو چجور حل کنیم؟ راجع به مأموم ایشون فرموده روایات اختلاف داره. صحیح ابن سنان گفته یجزی کت تسبیح فی الاخیرتین، قلت ایو شیء تقول انت، قال اقرا و فاتحة الکتاب. که آی خوی فرق گذاشته، ان کنت خلف امام فی صلات لا یجهر فیها بالقراءه حتی یفرغ، داره که یزیک التسبیح فی الاخیرتین. ولی این روایت با صحیح معاویه ابن عمار که میگفت و من خلفه او. خب اون سعی معاویه ابن عمار میگه من خلفه او یسبه، این یه دست. یه دستم که گفتن القراءت افضل، یه دسته داشتی میگفت قبلا خوندیم القراءت افضل. صحیح ابن سنانم در نماز اخفاتیه گفت یسبه. آی خویی آمد توجیه کرد، گفت تفصیل میدیم بین مأموم در نمازهای اخفاتیه و بین مأموم در نمازهای جهریه. مأموم در نمازهای جهریه وظیفش تسبیحه، ولی مأموم در نمازهای اخفاتیه مخیر بین تسبیح و حمد. آی سیستانی فرمودن که این مطلب دو تا ایراد داره. ایراد اول خلاف صحیحه علی ابن یقطینه. در صحیحه علی ابن یقطین اینجور داره: الرکعتین اللتین یسمت فیها الامام فیهما الامام ایقرأ فیهما بالحمد قال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. جناب آقای خویی، آقای سیستانی فرمودن، فرمودن جناب آقای خویی شما چه اصراری داری که مأموم در صلات جهریه میگید وظیفش تسبیحه، حق نداره سوره هم بخونه؟ خب این روایت داره میگه، میگه ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. این یک اشکال آی سیستانی. اشکال دوم هم اینه که فرمودن اون روایتی که شما استدلال کردید بر افضلیت تسبیح که یکی صحیحه زراره است، اون زیلی داره که نمیشه بهش ملتزم شد. زینش داره و رکعتان الاخریان تبعان للاولین للاولین، نمیشه ما به این زین ملتزم بشیم، مضمونی داره قابل التزام نیست. اگر امام در رکعت اول که سوره هم میخونه مأمومم به او اقتدا میکنه سکوت میکنه، باید در رکعت سوم و چهارم هم سکوت کنه، چون الاخریان تبعون للاولیین و اذا قرأ علیکم القرآن و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. این مضمون این روایت قابل التزام نیست، چجور به این روایت استدلال میکنی؟ خب این فرمایش های سیستانی هم قابل تأمله، اما اون صحیح علی ابن یقطین واقعا روشن نیست فرمایش ایشون. من این صحیحه رو بخونم: سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یسمت فیهما الامام. ایشون معنا کرد یعنی دو رکعت آخر نماز. ایقرأ فیهما بالحمد، آیا مأموم سوره هم میتواند بخواند؟ فقال ان قرأت فلا بأس و ان سکت فلا بأس. سکت یعنی لم تقرأ بل سبحت. ولی اصلا این ظاهر روایت نیست. چرا؟ برای این که محتمل است الرکعتین اللتین یسمت فیهما الامام رکعت اول و دوم در نمازهای اخفاتیه باشه. نگید آقا، کمان که آقای سیستانی فرمودن، نگید آقا اگه بنا بود مراد رکعت اول و دوم نمازهای اخفاتیه باشه، خب حضرت می فرمود که فی الصلاة الاخفاتیه چرا فرمود الرکعتین الاولیین اللتین یثبت فیهما الامام؟ میگیم خیلی خوب، این چی میگن؟ یک گل به نفع شما. ولی از اون طرف جواب امام، ان قرأت فلا بس و ان سکت فلا بس، اونجا چرا نفرمود و ان سبحت فلا بس؟ این گلم به نفع ما.
احتمال تصحیف،
اگر احتمال تصحیف رو مطرح میکنید که دیگه واویلاست. فعلا همینی که هست داره ایشون استدلال میکنه. خب اینجور که ایشون میگه رکعت سوم و چهارم مناسب بوده که ان قرأت فلا بس و ان سبحت فلا بس، نه و ان سکت فلا بس. ان سکت فلا بس همون رکعت اول و دوم نمازهای اخفاتیه است که آدم اگر صدای امامو نشنید میتونه سوره هم بخونه میتونه ساکت بشه هیچی نخونه.
نمازهای اخفاتی هم نمیپذیره یا فقط صلوات جهریه اگه صدا رو نشنید؟
حالا این روایت الرکعتین اللتین یثبت فیهما الامام، اتفاقا روایت دیگه از علی بن یقین هست به همین مضمون. سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف امام یقتدی به فی صلات یجهر فیها بالقراءه فلا یسمع القراءه، قال لا بأس ان سمت و ان قرأ، لا بأس ان سمت و ان قرأ. پس این سید علی بن یقین نمیشه به عنوان اشکال با آقای خویی مطرح بشه. یه نکته هم عرض کنم راجع به این سعی علی بن یقین، تو همون سعی اول داره که الرکعتین اللتین یثبت فیهما الامام ایقرأ فیهما بالحمد و هو امام یقتدی به. اینو چجور معنا کنیم؟ این ظاهرا این عبارت اینه، ایقرأ فیهما بالحمد راجع به مأمومه و هو امام یقتدا به، میخواد بگه آقا و این امام جماعت هم امام عادلیه ها، از این امام جماعت های علکی نیست ها، و هو امام یقتدا به، امام عدل است نه امام غیر عدل که تقییتا ما به شکل نماز جماعت پشت سرش میستیم نماز میخونیم. خب پس به هر حال اشکال آی سیستانی راجع به این که سعی علی بن یقین خلاف فرمایش آی خویی تمام نیست. ونگهی آی خویی در صلات جهریه گفت مأموم واجب است در رکعت سوم و چهارم تسبیح بگه، درسته؟ اما در صلات اخفاتیه طبق سعی ابن سنان که گفت که یجزیک التسبیح فی الاخیرتین، خب سعی علی ابن یقین رو میشه هم کرد بر صلات اخفاتیه. میزنم آی خویی که اطلاق و تغییر رو قبول داره دیگه، آقای خویی تفصیل داد، اتا آقای صدر هم تو تعلیق مناس تفصیل داده بین مأموم در نماز جهریه و مأموم در نماز اخفاتیه. گفته مأموم در نماز جهریه احتیاط واجب این است که فقط تسبیح بگوید هم نخواند، اما مأموم در نماز جهریه احتیاط واجب این است که تسبیح بگوید، در نماز اخفاتیه مخیر از مأموم بین تسبیح و قرائت سوره هم طبق سعی عبدالله ابن سنان تفصیل داد، آقای خویی تفصیل داد، آقای سعد تفصیل داد. خود سعی علمی نقدین بالاطلاع میگه مخیر بین تسبیح و قرائت هم میکنیم بر چی؟ خب سعیب در عبدالله ابن سنان موجب انقلاب نسبت میشه، شما هم که انقلاب نسبت رو قبول دارید الحمدلله همتون انقلابی هستی. خب حالا اگر روایت زراره هم بگیم که و انست لقراعته، اون در نماز جهریه بوده که اونجا تصریح میکنه که سبه. اشکال دیگرشون راجع به روایت زراره که زیل داره و الاخیرتان تبعون للاوله، این حالا برفض درست باشه که ما قبلا بحث کردیم، حالا زیلش مقدار ابهام داره، توجیه هم میشه کرد که توجیه کنیم بگیم که حالا که شما در رکعت اول و دوم ساکت بودی هم نخوندی، تو رکعت سوم چهارم هم نخون، تسبیحات بگو. ولی حالا برفض اشکال داشته باشه، خب قحط که نیست که روایت زرار رو از کار بنداز. آقای خویی که دوچار قحط و رجال نمی، قحط و روایه نمیشه که روایت دیگر داشت. بله مشهور چه کار داره با آقای خویی؟ ایشون داره با آقای خویی اشکال میکنه. اجازه بفرمایید. خلاصه آقای سیستانی فرمودن ما معتقدیم این روایات به خاطر اختلاف شرایط روات بوده. راجع به منفردم ایشون فرموده که این که مثل محقق همدانی به روایت علی ابن حنظله و عبید ابن زراره تمسک کردن، گفتن مساوی است برای منفرد تسبیح یا قرائت هم. خب این منافات داره با روایت محمد ابن عمران که میگه ولذالک صارت تسبیح افضل. البته ایشون سند روایت محمد ابن عمران رو قبول نداره. خب این هم محصل فرمایش ایشون که ما اصل این مدعایشون رو قبول داریم که اختلاف شرایط روات مهمه، اما به شکل این خطاب به راوی بکنن، مثل به منصور ابن عازم گفتن ان کنت اماما فقر فاتحت الکتاب. ولی اینو قبول دارم، اما خیلی از این روایات خطاب به راوی نبود، مثل روایت علی ابن حنظله، روایت عبید ابن زراره، روایات دیگر، اونها رو نمیشه اینجوری توجیه کرد. فقط سعی منصور ابن حازم بود که امام به شخص منصور گفت ان کنت اماما فقر فاتحت الکتاب. بله این فرمایششون بد نیست که منصور ابن حازم، امام دیده که بنده خدا امام جماعت که میشه دچار محظور میشه، با عامه باید مدارا کنه، به اون اینجور فرمودن، اینو ما قبول داریم، اما روایت منحصر به اون نیست و لذا به نظر ما جمع ایشون اشکال داره و همونی که عرض کردیم سیه عبید ابن زراره مرجع است و این روایات با هم تعارض دارن و قابل جمع نیستن. بگذاریم، بحث در این واقع میشه عنوان کنم بعد از این که بحث قبلی روشن شد که تسالم اصحاب هست بر تأخیر بین سوره هم و تسبیح و افضلیت یکی بر دیگری برای ما ثابت نشد. حالا میخواییم ببینیم اون عدل قرائت سوره هم چیه؟ تسبیحه؟ اونم چه نوع تسبیحی؟ آقای سیستانی فرمود من میگم عدل تسبیحه، اونم یک سبحان الله. عجب نماز مختصر و مفیدی، رکعت سومت سوره بعد از حمدو که ایشون احتیاط واجب میکنه در سوره کامله، رجوع کن به کسی میگه سوره کامله لازم نیست یه آیه بخون، مدهام متان، حالا یک آیه بخون. رکعت سوم و چهارم هم ایشون احتیاط واجب میکنه، ولی میگه نظر فقهی من اگر از مشهور نمیترسیم بود که بگوی سبحان الله و رو به رکوع. خب بعضی ها گفتن اصلا تسبیح هم لازم نیست، مطلق ذکر، یا الله. کی اینو گفته؟ محقق حلی در کتاب شریف شرایع. ببینیم دلیل محقق حلی چیه. خیلی راحت شد، یا الله ربی، همین ربی، برو به رکوع. ببینیم دلیلشون چیه. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.